بله لذا میگن. نه نه اونا توضیح میدن میگن البته ما اگر میگیم گوساله هم خداست، اگر کسی گوساله را این گونه بپرستد که وجود خدا را منحصر کند به گوساله، خودش کافره، باز مشرکه. باید گوساله را از باب این بپرسته که چیه؟ چیزی غیر خدا نیست، یه حسه، یک مرتبه، یک جزء، یک تعین از ذات خداست. قرآن می فرماید که لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ابن عربی میگه اینا کفرشون به خاطر این بود که خدا رو گفتن ثالث ثلاثه، منحصر کرد خدا را به ثالث، در حالی که باید بگه چی؟ باید بگه همه با هم خداست. بله؟ بله اما جزء کل. بابا اصلا عام خواستم عرض کردم، عام خواستم دیگه در مصداق باید بگیم جزء کل. آقای حسنزاده تصریح میکنه، نمیدونم این تفلکی ها اینقدر این طرف اون طرف میزن خودشونو میکشن. بابا دیگه افتادتون گفته حرف، چرا شما بخواید زحمت به خودی بکیم؟ گفته رابطه خدا با ما سوا به عینهی جزء کل است. جای دیگه هم میگه نسبت حقیقت الحقایق با ماسوای مفروض چنین است، همون جزء کل. جزء کل توضیح میده، بعد میگن همونه. ده ها بارشون گفته، خودشون هم با جاهای مختلف میگن، ولی دیگه از صفر چون وارد این مباحث شدن متوجه نمیشن خودشون. یه آقای گفتم بارا براتون مثلا اسمس زده بود که این شما میگه جزء کل، کدوم احمق میاد بگه خدا جزء کله؟ هر کی بگه احمقه. گفتم آقا اینجور نگو دیگه، بعد میبینی یه نفری گفته خودت قبولش داری ناراحت میشه. نگو احمقه. چرا میگه احمقه؟ میگه حالا اگه هم کسی گفته باشه اشتباه کرده، ما قبول نداریم یه چیزی. بعد عبارت رو براش فرستادم که ایشون اینجوری گفته. بعد خب پس شما یسبح لله ما فی السماوات و الارض چی معنا میکنی؟ تو الان میگفتی هر کس بگه جزء کل احمقه، حالا که من دارم میگم آقا مبنای فلسفه اینه، داری توجیه دلیلشو میاری دو مرتبه، یعنی قبول کردی این حماقت را، حالا میخواد دلیل بر کسی، دلیل بر حقانیت اون احمقا بیاری. ها اون یکی دیگه اومده، ها همه شون همینجوری. انا اول میگن ما اینا رو نمیگیم، وقتی عبارت میخونی دلیلشو میاره. آقا من یک زمانی کتاب سراب عرفان رو چاپ کردم، اول توی خدمت شما عرض شد که چیز چاپش کردم توی مجله کیهان فرهنگی، چاپش کردم توی دو سه شماره. اونجا آورده بودم شواهد رو که آه الهی قمشه شما آمدی مثلا نگی اینجوری، این تعین و لا تعین رو نمیدونم وحدت وجود و موجود، این حرفای اون همش باطله. بعد شواهدی هم آورده بودم از حرفای مثلا ملا صدرا یا آقای حسن علی یا کی. بعد خودم نشستم به خودم فکر کردم، گفتم خب الان این کتاب رو هر کی بخونه، این مردم که اکثرا نمیفهمن حرف یعنی چی، میگن خب لابد آقای الهی قمشه یه چیزی گفته که ملا صدرا هم همون رو میگه، آقای حسن علی همون رو میگه، پس حق با همون دیگه. وقتی کتاب رو چاپ کردم اینا رو حتی المقدور حذف کردم، گفتم حالا الهی قمشه ای رو همین شما بفهمید. یه عده امرو چون الهی قمشه ای دوستش ندارن، لااقل این چیز نشه. ولی اون زمانی که مقاله چاپ شده بود که هم عبارت از آقای حسنزاده داشت هم از آقای الهی قمشه ای، از همین طلاب بزرگوار کسی خونده بود و گفته بود که البته اشکالش به آقای الهی قمشه ای وارده ولی به آقای حسنزاده وارد نیست. بابا هر یه چیز دارن میگن. اصلا الهی قمشه ای خب باباش خودش معمم بوده دیگه، حالا این اگه مثل باباش عمامه سرش میذاش دیگه درست بود حرفاش، باز حالا چون با عمم نشده مشکل داره اینجوریه.
حرفاشونه همینه، قبول نمی کنم
بله همین عرفان حلقه مال کی بود؟ مال این یارو که خیلی هم دیگه آقای ها محمد علیه سفق محمد علی بود. خلاصه آره اول میگن نه، باز این از همون حرف هست، اول میگن نه ما اوناش قبول نداریم، بعد که خوب ثابت میکنی که آقا این حرف عیناً همینه، نتیجه را قبول کردید، اون وقت شروع میکنه باز دلیل آوردن. میگه هر کی بگه جبر غلط، میگه جبر چی چیه، کی قائل به جبره؟ میگه آقا این عبارت فلان اینا، میگه ها ها اینجوریه، پس این و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما چی میشه؟ پس میگیم اه تو الان گفتی هر کی قائل به جبر باشه بی دینه، لا مذهب، احمق، بی شعوره. گفتیم بابا قواعد فلسفه همین رو میگه، حرفاش هم همینه، وقت درود گذاشتی میگه ها خب قرآن هم همین رو میگه. منظورم اینه که یعنی اول خودشون هم نمیدونن که این عقیده ها رو دارن، وقتی متوجه میشن میگن خب حالا دلیلش بود. بله ببینید این اسم ها، این اسم ها اسم عوالم نیست، این ها مهملاتیه که باز فلاسفه عرفا ساختن. ما دو چیز داریم، یکی ذات احدیت که فراتر از جزء و کل و زمان و مکانه و ما سوای او که همه متجزی و مخلوق و دارای ابتدای وجود هستن. حرف عرفا و فلاسفه چون ذات خدا را متطور میدانند و عالم را عین ذات و وجود خدا میدانند، بعد موندن میگن خب خدا که مبدع باشه چطور این قورباغه و گوساله و زرافه و اینا از ذات خدا بیرون اومده؟ دقیقاً فهمیدید؟ لذا اومدن این یک مراتی براش درست کردن، میگن یخ همینجوری که نمیشه از چای درست کنید، یخ رو باید اول بذاری آب بشه، بعد که آب شد بذاری کم کم گرمش کنی تا بشه بخار، بشه چای. مثلا خدمت شما عرض شد که ابر بخار که یک دفعه مثلا فرض کنید گندم نمیشه، این بخار باید بیاد ذرات به هم دیگه بچسبن، بعد کم کم قطرات باران بشه، بعد اونا دوباره بباره یا چی بشه، بعد بیاد یخ بزنه. مراتب داره ذات خدا، همینجوره میگه ذات خدا مراتبی رو طی کرده. اون وجود لا تعینی که مثل بخار آبی که در فضا هست هیچ دیده نمیشه، اون مقام لا اسم له ولا رسم له خداست، یا یه مرتبه بر از این بالاتر که دیگه همین مقدار اسم نداشته باشه. مقام لا اسم له ولا رسم له، حالا بعد تفسیر میکنم، این میشه چی؟ میشه ذات خدا. بعد در مقام اسماء، یعنی در مرتبه و در تطور اسماء، همون ابر میاد چی میشه؟ همون بخار بدون تعین میاد میشه ابر. بعد این ابر دو مرتبه میشه چی؟ میشه باران. این میشه مقام صفات. پس از ذات آمد به مقام اسماء، از مقام اسماء به مقام صفات، بعد از اونجا هم میاد میشه گندم و جو و گوساله و بزغاله. این میشه مقام چی؟ کون و کائنات. این رو اسامی برایش گذاشتن، گفتن اون خدا که فوق تجرد است، بعد مقام مجردات است، عالم عقول و مجردات، بعد میاد عالم مثال. عالم مثال عالمیه که باز واسطه است بین عالم مجردات و عالم اجسام، که جسم نداره اما تمام صفات جسم رو داره، شیرین و شور و تلخ و تجزی و انقسام و مساوات و سنگینی و سبب همه صفات جسم رو داره، اما جسم نیست. نه حالا مثاله، حالا عرفا اونا رو میگفتن، عرفا اونجوری میگن، میگن مقام ذات لا اسم الله ورا لا اسم الله، بعد میاد مقام اسما، بعد مقام صفات، بعد مقام کون و این کائنات وجودی. الان عرض میکنه، الان همون سوال همون بود. فلاسفه میگفتن چی؟ میگفتن نه، عالم مثلا فوق تجرد که خداست، عالم وجود، واجب الوجود، بعد میاد در عالم عقول، بعد میاد عالم خدمت شما ارشاد که مثال، بعد میاد عالم اجسام. خب یه جوکیه دیاره فوق اینا میگن خدا فوق ما لایتناهاست به ما لایتناها. خب جوکه اینا همش. آخه وقتی یه چیزی فوق نامتنایی باشه، چون این یکی هم چیه؟ زیر اون است، بی نهایت فوق بی نهایت، یعنی صفر دیگه، از صفر هم میگه صفر. بابا اینا اسم، اینا لفظه، اینا همینجور فکر نمی کنن، حرف می زنن و معناز خدا می طلبن. اینا با الفاظ همینجور چیزی می خواد بگه، شعره، کنار دریای مدیترانه نشسته با اون دختر اروپایی داره حال میکنه، شعرم میگه، فکر نمیکنه که اینا چی هست و چی نیست دیگه. اونجا حالا مستیش گل کرده. اینا وقتی رفتن نشستن توی فضای شیطانی القاعات یونان و شیاطین و جن و این حرفات دیگه، این چرت و پرتا سر هم کردن خلاص. بعد اینش درسته، حالا اینا باز خودش خیلی هم دقیق نیست، هر کی دلش بخواد یه چیزی باز قاطی میکنه، یه چیزی کم میکنه زیاد میکنه، میگن سنگ مفت، گنجش کم مفت. مردم هم که ما هرچی بگیم فلسفه، میگن فلسفه فلسفه درسته، فکر نمیکنن که چه کار لازم عمدی نیست، اصلا هیچ کدوم اینا عمدی نیست. اینا اونقدر با این الفاظ خو گرفتن که اصلا نمیفهمن چی میگن که بخوان عمدی اصلا همش نیت کنن. بعد خدمت شما عرض کرد که حالا یه عده آمدن همینا رو گفتن عالم لاهوت، یعنی عالم وجود، مثلا عالم فوق تجرد، مثلا بعد میاد چی؟ عالم ملکوت، بعد عالم جبروت، بعد میاد عالم ناسوت که عالم جسم جسمانی باشه. حالا یکی باز جبروتش رو میندازه جلو، یکی باز چی؟ ملکوت میندازه جلو. بعد این حرفا اسم ها همون، یعنی اینا در واقع خالق مخلوق قبول ندارن، ذات خدا رو میگن به صورت‌های مختلف در میاد. حالا یه وقت ملکوت و جبروت و حفروت و هم اسم هست دلشون بیاد چی اضافه میکنن دیگه. اونا لاهوت باید همون مقام خود خدا باشه دیگه، مقام وجود باشه مثلا. حالا باید بعضی فوق تجربت نمیگن، ها میگن مجرد دیگه، یه دفعه میگن فوق تجربت. کائنات همین سنگ و چوب و درخت و این هست، این بعد عالم ناسوت باشه داره. بعد اینا میذارن، اینا میگن ببین اینا چون نه 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 ملکوت یعنی قدرت، ملکوت یعنی سلطنت، یعنی قدرت به یدی ملکوت و کل شهر دیگه. نگاه ملکوت دست خدا، خود جبروتش دست کیه، سبرسی حفلوتش دست کیه، نازویش دست کیه، همه چی دست خدا. به یدی ملکوت و کل شهر یعنی دست ملک و کل شهر. این مثلا صفت مشابه همون چیه؟ ملک و ملکوت و سلطنته، مالکیت، چیز جدیدی نیست که اینا آمدن همین حرفا رو، چون از اصل و مبنا اون حرفای باطل رو زدن، بعد رفتن گفتن ها نیا کن آنچه چی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالا هستی. شعر گفته اون مدک آقای چیز صوفیه میخونه، شعر مال چیزه، مال آقای نه مال چیزه دیگه، زمان شیخ بهایی بود، میرفندرسکی، مال میرفندرسکی. خلاصه میگه نگاه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی همین، یعنی اینها یک عالم مثالی دارد که بعد دوباره یه روایت میگرده. نگاه کن این روایتی ما داریم که میگن خروسی هست در عرش که صبح که میشه یک اون صبح خلی قبول میکنه، بعد همه خروس های عالم خلی قبول میکنن، اون همون مثال همین هست، این همه عالم مثال هست و یه دونه روایت هم نباز میگرده، بعد یه تعمیم میده درمیده. بعد میره نگاه افلاطون هم میگه ما عالم مثل داریم، اون مثل صورت مجرده، این اشیاء متکثره هستن، اینا سایه های اونا رو علی محمد ها مبانی اساساً غلط هست و دهریگری هست و تولد از ذات خدا هست و تجزیه از ذات خدا هست و این حرف هست، مبانی این هست. حالا یک روایتی در یه جایی مثلا در مورد تجسم عمل اومده، این واقعا تجسم بده تعویل داشته، دنبال میگردن یه سری چیزا پیدا میکنند دیگه، مثلا قصه خروس و مثلا دارم خدمت شما عرض که حضرت امیر علیه السلام یک ملک خدا در آسمان بسید خلق کرد، این هم خوب، حالا خیلی ولایی باشن یه عده ولایی هم جمع کرده باشن، این هم براش می کنن، فرق نمی کنن. عالم زر، عالم زر در کلام به اون صورت بحثش مطرح نیست. چرا؟ چون در کلام نمیاد بحث های جزئیات تفسیری رو تبیین بکنه، در کلام میاد بحث کلی توحید و نبوت و عد و معاد و امامت اینا، ولی این میشه توی کتابهای روایی و کتابهای محدثین و کتابهای فقها و همین متکلمین وقتی تو اونجا بحث میکنن، مستقلا تو کتابش اینا نمیاد، ولی تو کتابهای مثلا فرض کن که کتاب معارفی که می نویسن با مشرب کلامی بر اساس مشرب کلام، مثلا فرض کن مرحوم مجلسی، خب یک آدمی است که دقیقا یک مشرب کلامی فقهی روایی همین رو با هم دیگه داره، خب ایشون مفصل عالم زر رو بحث کرده توضیح کرده جواب داده فلان، در مقابلش با مشرب فلسفی هم یه عده دیگه میگن. عالم زر از دیدگاه کسانی که بر اساس معارف اهل بیت و کلام اهل بیت و اعتقادات اهل بیت و اینها صحبت میکنن، عالمی است که قبل از اینکه ما به این دنیا بیاییم خداوند تبارک و تعالی ارواح ما را به یک نحوی از خلاصه نفوس ما را ما نمیدونیم که خلق کرده بوده قبل از این اجساد و ابدان، در اون عالم خدا ما را آورده و پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل بیت علیه السلام را فرستاده برای تمام انبیا و انسانها و همه موجودات شایدن، اینا بعدن چیکار کردن؟ توحید رو تعلیم کردن، نبوت امامت اینا رو اونجا تعلیم کردن و از همه ما پیمان و اقرار گرفت. بعدن که در این دنیا ما به این نحوه تولد پیدا کردیم، اون معرفت عالم زر به یک نحوی شاید در وجود ما چیه؟ موجود باشد، اما به فعلیت نمیرسه به خودی خود. اینجوری نیست که کسی دیگه اگه تو بیابون ولش کردن، مثل این آقایون میگن یه نفر تو بیابون ولش کردن خود خداشناس میشه، نه اونجوری نیست. یه نفر تو بیابون ولش کردن حتما کافر و مشرک و دهنه میشه. خدمت شما عرض شد که فرض کنید که با استدلال من یک مسئله عقلی رو در یک روز یاد شما میدم، بعد از 6 ماه یادتون میره، دو مرتبه همون رو یادتون میدم، همون مسئله عقلی رو دقت کردید؟ خداشناسی اینجوری بوده، خداوند متعال در اون عالم هم به خود اهل بیت عقلا یاد داده توحید را، چون خدا ذاتش رو بهشون اهل بیت هم نمیشه بده، لذا به اهل بیت یاد داده که من شیئی هستم بدون جزء و کل و زمان و مکان و خالق عالم هستم و شیئا بخلاف الاشیاء هستم. اهل بیت قبل از این حرفا خودشون چه خدا اینا رو بهشون یاد داده، اونا به ما یاد دادن دقیقا همونجی. و در هر مرحله این که خدا از اونا هم اقرار گرفته، باز خود اهل بیت اول کسانی بودن که اقرار کردن به توحید و اینا. فطری به چی معنا؟ من عرض کردم حالا بحث تجرید رو خداشناسی تو فطری رو باید یکی دو جلسه توضیح بدم کاملا. حالا بحث علم تمام شد بگیم براتون بگیم. بله خدمت شما. حالا عرض کردم خودش باید مراحل داره، مراتب داره، همش کنایه از یک عالمه چند عالمه، اینو بحثش با سرجه خودش. ولی اما فلاسفه عارفا نه خدا قبول دارن در واقع، نه خالق قبول دارن و نه تعلیم و تعلم قبول دارن، نه اقرار اختیاری قبول دارن، نه خداشناسی عقلی قبول دارن که بخواد تو عالم تو عالم باشه. نهایت حرف فلاسفه عارفا اینه. باز البته من اینا که گفتم 99 درصد اینا گران دست میدن، اینا رو نمیفهمن خودش قبول ندارن ها. در فلسفه و عرفان عالم ذر یعنی همون مبنای فلسفه عرفانی که میگه چی؟ میگه شما این آب را، این دریا را اگر نظر به موج بکنی، موج چیزی غیر از آب، ولی اگر موج بودن رو چیه؟ لحاظ نکنی، خودش حقیقت الماه. موج هم اگر صورت موج بودن خودش رو لحاظ بکنه، غیر از حقیقت الماه. اما اگر این موج بودن خودش رو لحاظ نکنه، از این بیاد بیرون چیه؟ خودش حقیقت الماه. شما هم اگر من و تو رو لحاظ بکنی، من منم شما شمایی دیوار دیوار است، هیچ کدومون خدا نیست، چون ما یه صورتی از وجودیم. خود خمیر مجسمه سازی بدون شکل بی نهایت وجود که نیستیم. ولی اگر این تعینات رو بذاری کنار، صورتها و اینها همه از بین برود، یعنی لحاظ نکنی، چون از بین که نمیره، لحاظ نکنی، تو عیناً خدا هستی. عالم ذر یعنی این، یعنی عالم عدم تعین. یعنی شما اگر تعینت رو برداشتی در عالم ذری، قطره تا وقت تو آسمون قطره است، وقت تو دریا فانی میشه دیگه میشه دریا.
در عالم ذر خالق مخلوق هم یکیه.
بله دقیقا، در عالم ذر دیگه خود ذات خدا را میبینی دیگه، معناش همینه. یعنی ذاتت، این یعنی موج، وقتی که موج وقتی بهش میگی آیا تو، اگر حقیقت الماء به موج بگه، بگه آقای موج صورت موج بودن خودت رو کنار بذار، واقعا منو میابی؟ میگه آره با تمام وجود تو میابم، اصلا من تو رو وجدان میکنم، اصلا تو تمام وجود منی، اصلا تمام هستی منی، اصلا من تو چیزی نیستم. لذا اقرار در اونجا اقرار زبانی نیست، اقرار عقلی نیست، اقرار به غیر نیست. اقرار یعنی خود وجدان، خود با تمام وجود آب بودن. بله؟ آره، یعنی اصلا بحث تصور و تصدیق و استدلال برهان نیست. مثل یه مثال میزنن، میگه ببین شما یه وقت دود میبینی از پشت دیوار، میگه خب اونجا آتشه. یه وقت میری نه، خود آتش رو میبینی. یه وقت خودت آتش میگیری، اصلا زغال میشی. اون دیگه کمال چیه؟ حق الیقین است، عین الیقین است، حق الیقین است دیگه. رفت تو اصلا خودت شدی آتش. میگن خداشناسی مراتب داره، مرحله علم الیقین داره که شما استدلال بر خدا میکنید، مرحله دوم عین الیقینه که میری چیه نگاه میکنی، میبینی خدا، خدا حالت خوبه، چطور چکمات مثلا عوضی پوشیدی، یکی چه قرمز داره دیگه. اونا میگه خدا رو روز قیامت میبینه، خدا میاد چکمش میذاره تو جهنم، یه فشار میده جهنمی ها که روغنش گرفته میشه اینا. بعد سنی ها میگن وقت خدا روز قیامت میاد مینو مردم میگن ما میگه من خدای شما، میگه ما که نمیتونید تو خدای ما باشید. یکم پاچه بالا میکشه بالا ساقشو نشون میده، پاچه شلوار رفت بالا ساق رو دید میگه ها اونجا چیه؟ به سجود میفتن، به سجود میفتن که حالا اینجا الان چی شد؟ خدا رو شناختن. حالا قصه اینجوریه، میگه خب حالا یک کمی افشا کنه، یه وقت نه میگه تعینت رو بذار کنار آقا، تو خودت مگر جز خدایی؟ این میشون عالم چی؟ حق الیقین. تو واقعا دیگه به خداشناسی واقعی رسیدی. میگیم بیچاره اینا غلطه همش، در خداشناسی مراتب رو نداریم که خداشناسی از اول تا آخرش استدلال است و اقرار به وجود ذات شیان به خلاف الاشیاء. نه، یک عوام میگه خدا رو استدلال میکنن، عوام اولیای الهی خدا رو خودشو میابن. چجوری میابن؟ میگه نه با چشم سر که نمیابن، با تمام وجود میابن. و چطور میابن؟ میگه ها دستتو بده یا بریم تو خانقاه یه مدتی اونجا کشف و شهود و ریاضت یادت بدیم، رویه استاد معظم آخوند ملا حسین قلی همداری این بود که اول فکر را در عدم قرار بده. یعنی چه کتاب سیر و سلوکی که چه حوزه میپرستن آخوند؟ نه چرا بابا، همش فوت و فنه. ملا حسین قلی همدانی اول میگوته فکرت را در عدم قرار بدی. همینجوری تو فکر کردی این آقا اومده میگه همه گوساله ها خدا؟ نه، این سالا بردن ریاضت چی دادن؟ ریاضت همش تلقین بوده. اول فکر در عدم قرار بده، باید یعنی ببین، یعنی باید اول بارها اونقدر استاد به فشار میاره که شما چی؟ بپذیری که بله همه چیز عدمه، عالم توهمه، عالم تخیله، زمین نیست، خورشید نیست، ماه نیست، ستاره نیست، فقط خداست، فقط خداست. این خیلی طول میکشه، باید مدت رو این کار کنی. اول به شما دستور میده قرآن بخون، میگی به به چه استاد با تقوایی، چقدر استاد با تقوایی. به من میگه برو قرآن بخون، قرآن شب قرآن میخونی، یک شب دو شب یک چله قرآن میخونی. میگه خب چله دوم وقتی قرآن میخونی اینجور نباشه یه قرآن یه کتاب پیغمبر نازل شده عده نوشتن، برو بالا معرفت داره بالا. الان تو اینجوری چکن که خود خدا داره به تو سخن میگه، پیغمبر بذار کنار، خود خدا میگه یا عبدی، نمیدونم خدمت شما هست شد یا ایها الذین آمنوا فلان اینا رو بعد این مرحله رو یک چله، اگه خیلی خیلی خرباشی چند چله، اگه نه خیلی خر مثلا یعنی کم خرباشی چند چله، خیلی خیلی خرباشی دم چله هم نمیخواد. من یه هفته میگه آقا به جان خودم دیشب من اصلا پیغمبر رو گفتم، خود خدا با من صحبت کرد، جن و شیطان هم میان هی چیه القاعات میشه. بعد میگه خب از حال دقیقاً عین جملاتشونه، کتاب لب و لباب آقای سید محسن تهرانی، درس اخلاق و سیر سلوک آقای سید محسن طباطبایی، ایشون تقریر کرده. حالا اونا که میخونن فکر میکنن دارن به عرش میرن، فکر نمیکنه چی بهش میدن، چون هر طرفی که شاگرد شده مبنا نداره، آ کسی مبنا داره هر چی اینجا بهش داد. برای اینه که اول میگن برو در کلام و اعتقادات مجتهد شو، مجتهد شو، مجتهد شو. برای چی میگن؟ خلاصه مرحله بعد اینه که باید به جایی برسه که بفهمه از همون اول قاری قرآن خدا بود، سامع قرآن خدا بود، مستمع خدا بود، جز خدا هیچی وجود ندارد، تنها یک پاچه علم و آگاهی مطلق بی‌نهایت که همه عالم رو پر کرده. این بابای سرش بده شده دقت کردید؟ بعد میاد میگه من خدایم، من خدایم، من خدا فارغ و فارغ از کبر و کینه از ریا. اینا رو میگه، اونی که میگه من دارم لایتتی جبتی سوى الله، اونی که همین قاضی معروف توی نجف اومد نماز میت بخواند، گفت چی؟ گفت اللهم ان هذا عبدی، یا اللهم هم نگفت، گفت انت عبدی. بله بله قاضی بزرگ. حالا یا گفت انت عبدی یا گفت اللهم ان هذا عبدی و ابن عبدی، میگن تناقضات دارن دیگه. بله، ببینید یک شخصی بود توی مشهد به نام آقای شیخ ذبیح الله قوچانی، الان مرحوم شد، بچه‌هاش هستن الان، این آقای شیخ ذبیح الله قوچانی وقتم گذشت مزاحم آقای نمتی و صاحب جنگ کنه بگم. ایشون یکی از کسانی بود که بسیار مرید آقای قاضی بود، بلکه از اولین کسانی یا اول کسی بود که قاضی رو تو نجف بزرگش کرده. هی میاد دست اینو میگه آقا بریم، آقا بریم، خیلی خوبه اینا. یکی از اقوام همین آقای قوچانی میمیره، میاره قاضی رو به این نماز بخونه. قاضی که میاد نماز بخونه این جمله رو میگه، این جمله رو که میگه این خود این قوچانی اونجا چیه؟ سرفرا میکنه و این آقای قوچانی رو هم ظاهرا کتکی زدن و هم یه عده از افراد اینا اومدن گفتن تو باید خلاص اینجا رو ترک کنی بری. کاری کردن که نجف رو ترک کردن و بهش هم ترسونده بودنش که تا آخر هم حرف نزن، در این باره چیز نباید بگی. یکی از رفقای ما گفت من رفتم از آقای بهجت پرسیدم، گفتم این قصه رو. آقای بهجت گفت بله، یک من اون جلو نبودم که بشنوم، ولی سر صدایی شد و به هم ریخت و چیزی رو اینجوریش تو اونجوریش حرفا بوده. نه، یکی از دوستای بنده که الان موجوده خواستید میدم آدرس بدهش بپرسید. ایشون میگه خودم از آقای بهجت پرسیدم. نه کسان دیگه از آقای بهجت پرسیدن قصه. نه آقای بهجت یه عده میگن که البته آقای بهجت مثلا گفته که حالا اون مثلا اونم میگه در یه حال خاصی بوده، مثلا قصدش نبوده که ما همه چی خدایی. آقای بهجت همیشه حرف عرفا رو توجیه میکنه، میگه اینا خلاصه فکر نکن که خلاصه میگن همه خدا همه چی خداست، چون اگه اینجوری باشه چه نماز میکنن، چه روزه میگیرن، چه گریه میکنن، چه دعا میکنن. این هم هست، این واقعا هم همینجوری هست، اینو باید پرسید آقا شما پس خیلی کارار بکنید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خب